خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که خلیفت الله جامع جمیع اسماء الله است، تا اون قسمت پاراگراف آخر که و هاکذا در صفات قادر، قدیر، سامع، سمیع، بصیر، خبیر و دیگر اسمای بی‌نهایت او، علم آدم الاسماء کلها. ولی این نکته جالب قرآنی هم بگیم، این آیه‌ای که و علم آدم الاسماء کلها است، اگر حروفش رو بشمرید حروف این آیه 99 حرفه به تعداد اسماء الله که 99 اسم الهی باشه، که همه اسما در آدم جمعن، حتی در اسماء مستعصره الهی به یک معنا. گفتیم که در میان اسما بعضی اسما مستعصرن، یعنی ظهوری ندارن در خارج، مظهری ندارن. بعضی گفتن اسم مستعصر اسم القنیه که ممکنات دیگه فقیرن، هیچ کدوم غنی نیستن. و بعضی گفتن که اصلا اون اسم پوشیده است، حتی ظاهر لفظ هم نداره. ولی میگه میفرماد انسان کامل به یک معنا، به یک معنا مظهریت اسم اسم مستعصره رو هم داره، همون جوری که پوشیده است حقیقت حق از مردم، حقیقت انسان کامل هم از مردم پوشیده است. ما میگیم مقام ولایت، اما مقام ولایت رو خود ولی درک میکنه چیه. این حقیقت و باطن مقام ولایت رو بر مردم پوشیده است، پنهانه، که به یک معنا اولیا میشن مظاهر اسم مستعصره الهی. اولیا در میان خلق مظهر اسم مستعصره. من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو 100 حدیث مفصل بخوان از این مجمل، که حالا انسان کامل تمام کمالات الهی رو داراست، حقیقت انسان کامل، باطن انسان کامل، چون ظاهرش که مثل بقیه انسان هاست، ولی باطن او مظهر همه اسماء الهیه که واسطه اصلاً در خلقته. لذا هر کسی که به هر چیزی رسیده اصلش نزد انسان کامله، چه در علم، چه در قدرت، چه در سایر صفات دیگه، اصلش دست انسان کامله، خزینش دست انسان کامله. لذا نمیتونه کسی از امام جلوتر باشه یا چیزی داشته باشه که امام نداشته باشه. خب حالا میفرماد، گفتیم که انسان کامل مظهر اسماء الله، اسماء هم در اسم الله جمعن. حالا الله که گفته میشه دو معنا برای الله، یک الله ذاتی است، یک الله وصفی. یه الله یه اسمیه، علم برای ذات. یک موقع الله میگیم منظورمون اون الوهیته که طرف خلقه، که حالا این رو در خود متن که میخونیم توضیح میدیم که در الوهیت وقت چه تفاوتی داره الله ذاتی با الله وصفی، و چرا اینجا اشاره کرده به این مطلب. میفرماد اسماء الهی معرف صفات جمالی و جلالی ذات اقدس حقند. خب اسماء میان صفات الهی رو بیان میکنن، و وجود، وقتی ما میگیم وجود، وجود شامل همه کمالاته به نحو اطلاق، چون وجود باید باشه تا قدرت، حیات، سم، بصر، کمال وجود داشته باشه، هستی داشته باشه. اسما میان صفات کمالی وجود رو که حقیقت واجب الوجوده بیان میکنند و این اسما به اعتبار جامعیت بعضی را بر بعض فضل و مزیت و مرتبت هست. اسما هم با هم متفاوتن. بعضی اسما هستن جامع همه اسما دیگر، مثل اسم الله. بعضی از اسما زیر مجموعه بعضی اسماء دیگر، مثلا وقتی شما میگید اسم المصور زیر مجموعه یه اسم دیگه است، مثلا زیر مجموعه اسم قدیره، چون قدرت داره که میتونه صورتگری کنه، پس اسم المصور زیر مجموعه اسم القدیر میشه. بعضی گفتن اسماء الله کلن رجوع میکنن به چهار اسم: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اسم اول، آخر، ظاهر، باطن، به این چهار اسم رجوع میکنن. که باز اسم المصور که مثال زدیم مثلا در تحت حکومت اسم الظاهره، چون ظهور میکنه، صور باید بروز کنن، ظهور کنن این صورتگری، و همینجور اسماء دیگه. و باز خود این چهار اسمی که گفتیم به یک معنا همه اسما جمع میشن تحت دو اسم: ذوالجلال و الاکرام، جلال و جمال، لطف و قهر. این اسما که ما میگیم تفاضل بینشون هست، که حالا در خود اسما که بحث پیش میاد، که از مباحث خیلی شیرین هم هست، اونجا میبینیم که حتی بعضی اسما تقابل دارن با هم، تقابل اسما پیش میاد. مثلا قابض قبض میکنه، باسط مقابلش بسط میده، رافع بالا برنده است، حافظ پایین آورنده است، هادی هدایت میکنه، مضل گمراه میکنه. یعنی این اسما مقابل همن. خب بعد در مظاهر این اسما، در دول این اسما باز حرفای پیش میاد که هر کس در تحت حکومت اسمیه، هر دولتی تحت حکومت اسمیه، هر جامعه، قومی، انواع موجودات که وقتی سلطان یک اسمی بروز میکنه، ظهور میکنه، اسم مقابل او به باطن گرایش پیدا میکنه، اسم مقابل او، چون نمیشه ظاهر و باطن در مظاهر در یه جا تجلی کنه. که این حال مباحث که عرض کردیم انشاءالله در آینده بیشتر پیرامونش بحث میکنیم. خب بعضی بر بعضی فضل و مزیت و مرتبت است تا منتهی میشوند به کلمه مبارکه جلاله که الله ذاتی است. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم اللهی که رحمان و رحیم است. حالا در خود بسم الله الرحمن الرحیم چرا فرمود الله رحمان و رحیم است؟ اینجا بازی نکته خیلی مهمی وجود داره در بحث اسما. اللهی که رحمان و رحیم است، رحمان و رحیم جفتشون از رحمت هن، منتها شما میدونید در عربی میگیم کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. دو تا لفظ وقتی توی یه معنا به کار میرن، اون لفظی که حروفش بیشتره مبالغش بیشتره. مثلا رحمان در حروف بیشتر از رحیمه، پس رحمتش گسترده تر از رحیمه. عرض شد رحمان عامه، رحمت رحمانی عامه، همه رو در بر گرفته، آدم، شیطان، شیطانم رحمت الهی شامل حالش شده که به وجود آمده، بهشت، جهنم، دنیا، آخرت، آسمان، زمین، رحمت رحمانی همه اینا رو به وجود آورده، همه اینا رو در بر گرفته. رحمتی وسعت کل شیء، همه چی رو در بر گرفته، حتی شیطان، حتی جهنم. اما رحمت رحیمی رحمت خاصه، خاصه مؤمنینه. شنیدید کسی میمیره میگیم به رحمت الهی پیوست؟ به کدوم رحمت؟ رحمت رحیمی، یا خدا رحمتش کنه، اون رحمت رحیمیه. خب حالا اسمایی که در الله هستند، یک موقع از تحت اسم الرحمن تجلی می کنند، یک موقع از تحت اسم الرحیم، یعنی یک موقع این اسم تجلی عام داره، یک موقع هست تجلی خاصه. تجلی عامش برای همه است، اما تجلی خاصش برای مؤمنانه. اسم النور یک تجلی عام داره که الله نور السماوات والارض، همه جا نور اللهه، ما به نور الله میبینیم، به نور الله میشنویم، درک میکنیم و همه موجودات اینجوری هن. نور الله که موجودات رو از ظلمت عدم به وجود کشونده، اسم النوره. پس این تجلی رحمانی اسم النوره. همین اسم النور یه موقع تجلی رحیمی داره، اون تجلی که اسم النور برای مؤمن میکنه که قلبش نورانی میشه. همین جور اسماء دیگه یه موقع از تحت اسم الرحمن ظهور میکنن، یه موقع از تحت اسم الرحیم، یه موقع عامن، یه موقع خاصه. خب حالا بحثمون در مورد اللهه که همه اسماء در این الله ذاتی جمعن و همین الله ذاتی به برهان توحید در ذات و الوهیت به حسب وجود الله وصفیست که رب العالمین است. الحمد لله رب العالمین. لذا الله در فاتحه مکرر نیست، یعنی اللهی که در بسم الله الرحمن الرحیم، الله ذاتیه، اون ذاتیه که مستجمع جمیع کمالاته. در الحمد لله رب العالمین این الله، الله وصفیه، لذا رب العالمینه، ربوبیت داره، سر و کارش با خلقه. حالا اینو برای چی میگیم اینجا اصلا؟ چرا ما میگیم الله ذاتی همون الله وصفیه؟ مگه کسی غیر از اینو گفته؟ ها؟ بله. سنوی ها، مشرکان، اینا قائل به الله هستن. خود قرآن هم زیاد عقایدشون رو گفته، مشرکان، بت پرستا الله رو قائلن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگه از اینا بپرسی چه کسی آسمان و زمین رو آفریده، میگن الله آفریده. یا در جای دیگه میفرماد و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یعنی ما اینا رو عبادت نمی کنیم مگر اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن، به الله نزدیک کنن. پس الله رو قبول دارن. مشکل چیه الله رو قبول دارن؟ الله رو به عنوان یه مبدأ قبول دارن، اما نظام عالم رو در تحت ربوبیت بت‌ها میدونن، اصنام، نه حالا اون سنگ‌ها. اونا عقلشون میرسه این سنگ روزی دهنده نیست، یعنی فلسفه بت‌پرستی رو میخوام بگم ها. اونا یه موجودی رو قائلن، یک خدایی رو قائلن که او مثلا باد میفرسته، یه خدایی قائلن بارون میفرسته، یه خدایی رو قائلن غیر از الله. الله رو بالا سر اینا میدونن، یعنی ربوبیت رو اینا از الله جدا میدونن. و قرآن میاد میگه اینجوری نیست که شما فکر کردید، همون اللهی که هست همون روزی به شما میده، همون داره بارونو میفرسته. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اینا خدا رو میبرن در یک مرتبه اطلاق، یک حقیقت مطلقه قائل میشن، بعد مراتب پایین تر رو دیگه خدا نمیدونن. مثل خیلی مسلمانای خودمون، خیلی از علمای عوام که وحدت وجود رو نمیفهمن چی میگه وحدت وجود. خدا یه چیز بریده و منحاز جداست، دیگه کار بقیهشو دیگران انجام میدن. نه خیر، همون الله که در اوج علوه، همون در نهایت دنوه، نزدیکیه. یا من علا فی دنوهی و دنا فی علوه، ای کسی که علو داری، برتری داری در عین نزدیکی و نزدیکی در عین برتری. اونا دیگه این دنوه رو نمی فهمن، فقط یه اللهی که علو داره، دسترسی هم بهش نیست، به خاطر این میان واسطه می تراشن برای رسیدن به اون الله. در حالی که قرآن به ما میگه خدا از همه چی به شما نزدیکتره، خیلی نزدیکه، در عین بلندی، در عین علو. خب پس می فرماد همون الله، الله ذاتی، اون کسی هم که ربه، اونم همون الله، باز همون الله که رب العالمینه، ربوبیت عالم با اوست. یه موقع الله رحمان رحیمه میگیم الله ذاته، الله ذاتی. یه موقع اللهی که رب العالمینه، عالمین با خلق سر و کار داره، ربوبیت عالم با اوست. مژه شما میزنه کار خداست، مژه‌تون میزنه، یه مورچه حرکت میکنه، همه در تحت ربوبیت رب العالمینه. لذا الله در فاتحه مکرر نیست، تکرار نشده، و اسم جلاله اسم اعظم و کعبه جمیع اسماست که همه در حول او طائفند. کعبه اسماء اسم اللهه، همه به گرد او هستن. همچنین مظهر اسم اعظم و تجلی اتم آن انسان کامل که کعبه همه است. انسان کامل هم مظهر اسم اللهه، همه موجودات باید به گرد او بگردن، همه در حول محور او باشن. این اسم اعظم مظاهری داره در غیر انسان کامل، مثل کعبه. کعبه مظهر اسم اعظم در قالب مکانه، لذا شریفترین مکان کعبه است. همه باید رو به کعبه بایستن، در جهت، در مکان، در زمان میشه لیلة القدر که سید همه لیالیه، یا در هفته. اسم اعظم میشه چی؟ جمعه، که سید هفته است. خب و انسان کامل در میان انسان ها مظهر اسم اعظمه، و چون انسان اشرف موجوداته، همه اونها به گرد این میچرخن. امیرالمومنین میفرماد من لیلة القدرم، من کعبم، من مشعرم، من منا هستم. همه این مظاهر اسم اعظم که میبینید باز به گرد منن، چون من جامعیت دارم، چون انسان کامل جامعیت داره. همچنین مظهر اسم اعظم و تجلی اتم آن انسان کامل که کعبه همه است و فردی از او شایسته تر نیست. پس انسان کامل اسم اعظم الهی است. خب پس وقتی میگیم کسی به اسم اعظم رسیده، یعنی چی؟ به چی رسیده؟ به باطن انسان کامل وصل شده، باز نه به ظاهرش. ظاهر همه میتونن برن پیشش، اما به باطنش وصل شده یا نه؟ اون کسی که وصل میشه به باطن انسان کامل، یعنی وصل شده به اسم اعظم، وصل شده به اسم اعظم. و بعضی از بزرگان فرمودند علم اسم اعظم الهی است. خب درسته، بازم علم هم اسم اعظمه. چرا؟ چون حیطه علم خیلی وسیعه، همه رو در بر داره علم الهی. حتی خود ذات رو هم در بر داره، خود ذات رو، چون علم الهی، خداوند به ذات خودش علم داره، خداوند به ذات خودش علم داره. لذا علم با اون حقیقت اطلاقیش میشه اسم اعظم. و یکی از اکابر اهل معنا گفت عقیده دارم یقین اسم اعظم است. خب خود یقین از اسماء الله، خود یقین، یا یقین و یا موقن، یقین از اسماء الله. منتها آیا ایشون خود اسم یقین رو میگه یا حقیقت یقین رو میگه؟ حقیقت یقین که رسیدن به یقین میشه اسم اعظم. کسی به یقین برسه، روایت داریم سؤال در اعمالی صدوق، ظاهرن سؤال کردن از فکر میکنم امیرالمؤمنین که آقا درست حضرت عیسی روی آب راه میرفت؟ حضرت فرمود یقینش که زیاد میشد رو هوا هم میتونست راه بره، یعنی یقین زیاد و کم میشه، یقین قابل زیاده و نقصانه. حالا ببینید امیرالمؤمنین وقتی میفرماد لو کشف القتال مزدد تو یقینا، همه پرده ها بره کنار یقین من افزوده نمیشه، یعنی اون عین الیقین خودش چشمه یقینه. یقین اسم اعظم است، همه حق است. یعنی چه؟ اونجایی که میگه علم اسم اعظمه، اونجایی که میگه یقین اسم اعظمه، اونجایی که میگه انسان کامل اسم اعظمه، همه اینا درسته، همه حق است. و به حسب وجود عینی یک چیز بیش نیستند، هر چند به حسب مفهوم متعددند. عباراتنا شتا و حسنک واحد، عبارات ماست که متعدده و الا اسم اعظم یک چیزه. انسان وقتی به اسم اعظم میرسه همه کار با اسم اعظم میتونه انجام بده، همه کار میتونه انجام بده. شما یه موقع یه دعایی میخونید، میگن آقا این دعا رو بخونی سردرد داشته باشه کسی خوب میشه، یه دعایی میخونی میگه پادرد داشته باشه خوب میشه، یه دعایی میخونی میگه اگه فقیر باشی غنی میشی، یه دعا میخونی اگه مریض باشی خوب میشی، یه دعا میخونی اینجوری، یه دعا میخونی. اما یه موقع یه دعا پیدا میکنی میگه هر کاری داری این دعا رو بخونی درست میشه، هر کاری داری با این دعا درست میشه. یه کلیدی هست، به اون کلید انسان برسه شاکلیده و اون باطن ولیه، باطن ولایت. به باطن ولایت وصل بشه همه چی داره، همه چی داره دیگه. حالا بعضی از مطالب هست که انشاءالله پیشتر بریم مطرح میکنیم انشاءالله. خب در فصل سمین آدمی منقوش است. سمین یعنی گرانبها، فصوص فصل اولش که الان با عزیزان میخونیم فصل اول فصل آدمیه، فصل گرانبهای آدمی منقوش است، نقش شده. و چه خوش نقشی نموده از خط یار، که پس ترجمه شو میگیم کنار کتابتون یادداشت بفرمایید. نامیده شده است این مذکور، یعنی کون جامع به انسان و خلیفه. اما انسانیتش به خاطر عموم نشأه اوست، یعنی همه مراتبشه، و حصر آن تمام حقایق را که همه حقایق درش جمعه، و او برای حق، یعنی انسان برای حق به منزله مردمه که چشم است برای چشم، که به واسطه آن دیدن حاصل می شود و از او تعبیر به بصر می شود. پس به همین دلیل انسان نامیده شد که خداوند به واسطه او به خلقش نظر می کند. یعنی به واسطه کی؟ انسان کامل. به واسطه انسان کاملی که نگاه می کنه به خلقش. فرحمهم، پس رحم می کنه به اونها، یعنی هر رحمی که خدا میکنه به واسطه امام داره رحم میکنه، هر چی که بهش میدن به واسطه امام دارن میدن. نمیشه که از امام شکایت کنی به خدا مثلا، چون هر چی خدا به تو میده به خاطر او داره میده. هر چی که خدا داره به تو میده به واسطه او داره میده. حالا یادتون هست حدیثی رو که رسول خدا ظاهرن یا یکی از ائمه خوندیم، ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده. یکی از اون سه چیز رو فرمود اولیاءش رو در میان خلق مخفی کرده. هیچ کسی را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشد. خدا به واسطه اون ولی داره به تو رحم میکنه، به خاطر او داره به تو قضا میده، اصلا تو رو به وجود آورده که اگر به او اهانت کنی، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی به ولی من اهانت کنه به جنگ من برخواسته. اهانت یعنی چیزی بگی کوچیک بشه طرف، چیزی بگی که طرفو کوچیک کنی. من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، به جنگ با من برخواسته. لذا میفرماد خیلی مراقب باشید، اولیاء خلق، اولیاء خدا در میان خلق مستورن. کسی را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشد. میفرماد به واسطه اوست که خداوند به خلقش نظر میکند و رحم میکند. فهو الانسان الحادث الازلی، پس اوست انسان حادث ازلی و موجودی دائم ابدی و کلمه فاصله جامعه که تمام می شود. عالم به وجود او، عالم به وجود اوست که تمام میشه، کامل میشه این عالم. پس او از عالم به مانند نگین انگشتر است برای انگشتر، که محل نقش و علامت است، که به وسیله او پادشاه بر خزینه خود مهر میزند. گفتیم قدیم مهر انگشتر بود، دست خودش بود که هیچ کسی دسترسی به مهر نداشته باشه، مهر شاه. چیزی رو وقتی میخواست مهر کنه به وسیله اون انگشتری که دستش بود مهر میکرد. و نامیده شد خلیفه به خاطر همین، چرا که خداوند حفظ میکند به او خلقش را، همچنان که به وسیله مهر خزینه حفظ می شود. تا موقعی که مهر میکنه کسی نمیتونه باز کنه، سندو که مهر میکنن دیگه نمیشه بشکنی مهر رو. پس مادامی که مهر پادشاه بر آن است، کسی جرأت باز کردن آن را ندارد مگر به اذن او. پس خداوند او را خلیفه کرده است در حفظ عالم، که تا موقعی که این انسان تو این عالمه این عالم حفظ میشه. پس دائما این عالم محفوظ است تا وقتی که این انسان کامل در آن است. آیا نمیبینی هنگامی که زایل میشود و برکنده میشود از خزانه دنیا، باقی نمی ماند در آن، یعنی در دنیا، آنچه که حق تعالی نهاده است و خارج می شود آنچه در آن است، این آنچه در دنیا است. وقتی انسان کامل بره از دنیا و ملحق می شود بعضی از آن به بعضی و امر منتقل می شود به آخرت، و آن انسان کامل مهری می شود بر خزائن آخرت، مهری ابدی. پس جمیع آنچه در صور الهیه است، در صورت الهیه است، از اسما در این نشأه انسانی جمع است، و به همین علت رتبه احاطه به این وجود را دارد و می شود حجت بر فرشتگان. از همین بحث رو همین هفته در جلسه فصوص داشتیم. آخرین چیزی که تو خزینه میگذارن چیه؟ اون مهریه که پادشاه میزنه. یه چیزی ماده‌ای بود مثل موم مثلا، آب میکردن میریختن روی اون جایی که میخواستن مهر کنن، بعد مهر رو فشار میداد به روی، که الانم که میبینید توی دفتر اسناد رسمی و اینا هم هست، یک سندی رو میخوام مهر کنن، یه چیزی مثل لاک میریزن روش مهر میزنن، که اون لاک اگه کنده بشه دیگه بیارزش میشه اون سند، که سند این عالم مهر شده به انسان کامله، مهر شده به انسان کامله. حالا خلافت یکی از مراتب این انسان کامله، خلافت الهی، خلیفت الله بودن یکی از شؤون این انسان کامله. خلافت مرتبه ایست جامع جمیع مراتب عالم. خلافت مرتبه ایست جامع جمیع مراتب عالم. لاجرم آدم را آینه مرتبه الهیه گرداند، یعنی همون جوری که مرتبه الهیه همه عالم در تحت ربوبیت اللهه، این انسان هم آینه همون اللهه که جامع همه اسما باشه. لاجرم آدم را آینه مرتبه الهیه گرداند تا قابل ظهور جمیع اسما باشد، و این مرتبه انسان کامل را بالفعل بود، به فعلیت داراست، نه اینکه بالقوه میتواند مظهر باشد، نه، الان مظهر، الان این مظهریت رو داره، الان مظهر همه اسماء الهی هست، رزاقه، مظهر اسم الرزاقه، هر رزقی که به هر کسی میرسه از باطن انسان کامله. امام صادق علیه السلام روایت داره قضا میخوردن، قضا که تموم شد فرمود اللهم هذا منک و من رسولک، خدای ما اینو از تو رسولت داریم. ابو حنیفه اونجا بود، گفت آقا شرک داری میگی، همه چی از خداست، یعنی چی از خدا و رسول؟ گفت من شرک نمیگم، تو نمیفهمی. بعد آیه ای از قرآن، دو تا آیه از قرآن خوندن، که حالا اگه من در خاطرم بیاد آیاتش رو بگم، که حالا به این مضمونه که من الله و من رسولهی، میگه فضلی که از خدا و رسول به اینان میرسد، که خود قرآن میگه از جانب خدا و رسول داره این فضل به اینها میرسه، چون رسول واسطه فیض خداونده. هر رزقی که به هر کسی میرسه تو عالم از ناحیه امامه. هر فیضی که کلن، حالا علمو بگی، رزقو بگی، قدرتو بگی، هر چی که میرسه از ناحیه واسطه فیض که امام باشه. خب این مرتبه انسان کامل را بالفعل بود، و غیر کامل را، حالا انسانهای الهی هستن غیر کاملن، به اون مرتبه کمال نرسیدن. ظهور اسما به قدر قابلیت و استعدادش از قوه به فعل رسد. حالا اون اندازه‌ای که استعداد داره دیگه، آحاد رعیت، هر انسانی که حرکت کنه به سوی خدا استعدادی داره که به حسب استعدادش این اسما درش جلوه‌گر میشن، کمالات الهی درش بروز میکنن. منتها اگه بتونه بره راه رو، بعضی ها اصلا راه میفتن، صاحب کشفم میشه، صاحب تمثلم میشه، ولی همون جا میخوره زمین. یه موقع به مرتبه ای میرسه کرامتم پیدا میکنه، ولی میخوره زمین. مثل کی در قرآن داریم؟ سامری. سامری جادوگر نبود که، جادو نمی کرد. سامری وقتی حضرت موسی بهش گفت این چه کاری بود، گفت فبصرت به ما لم یبصروا به، من دیدم چیزی که اینا ندیدن، یعنی چشمم باز شد، چشمم باز شده، چیزایی میبینم که اینا نمیبینن، چشم برزخی باز شده. خب فقبضت قبضتم من اثر رسول، قبضه ای برگرفتم از زیر پای رسول. حالا اینجا خیلی روایات داریم، بعضی ها میگن از زیر پای جبرئیل بوده، بعضی از زیر پای اسب جبرئیل بوده. خلاصه مطلب اینه که میگه قدرتی به دستم افتاد. خب قدرتم پیدا کرده، چشمشم باز شده، قدرتم پیدا کرده، اما بیچاره چی شد؟ به جای اینکه هادی خلق بشه، گمراه کننده خلق شد. خیلی دنبال کشف و کرامت هن، اما بیچاره نمیدونه اگه دستش بیفته خلق و گمراه میکنه. حضرت موسی عصا تو دستش بود، بنی اسرائیل رو نجات داد. این سامری یه ذره چشمش باز شد، یه ذره قدرت پیدا کرد، بنی اسرائیل رو گوساله پرست کرد، چون به توحید نرسیده، به توحید نرسیده. قبل از رسیدن به توحید کشف و کرامت امتحانه. خیلی انسان باید بترسه. این که من بفهمم تو دل مردم چی میگذره، خیلی طرف میتونه سوء استفاده کنه. نفس پروریده نشده باشه، قدرت تصرف پیدا کنم، به تسلیم نرسیده باشه، خیلی کارا رو میتونه کنه. لذا انسان باید دعا کنه خدایا آن چه خیر من است به من عطا کن. گاهی وقت چیزایی از شیرین هست، چلو کباب خوبه، اما به بچه شیر خوره بدی خفه میشه، میمیره. کشف و کرامت خیلی شیرین، اما به درد کی میخوره؟ تیول عرض خیلی خوبه، به قولی آقای حرف خوب میزد، حالا عامی بود اما کلامش خیلی ارزش داشت. گفت الان تیول عرض به ما بدن مثل آتاری باش بازی میکنیم. تیول عرض کن برم تو اون اتاق، تیول عرض کن برم خونه خالم، مثلا میگم دیگه، پول آژانس ندم پیاده، تیول عرض کنم برم فلان جا، برم فلان جا. نه دیگه غیر از این چی میکنن؟ چهار تا دوستام هم جمع کنیم بیایید دور هم بمخوام تیول عرض کنم شما نگاه کنید، نمیفهمه برای چیه این کار، نمیفهمه برای چیه، فهم میکنه برای بازیه، چون اهل بازیه دیگه. حالا تا اون افق فنای توحیدی برسه انسان، بفهمه این عالم چه خبره، برای چیه، بعد اون موقع اینا رو میتونه در مسیر توحید استفاده کنه. خب غیر کامل را ظهور اسما به قدر قابلیت و استعدادش از قوه به فعل رسد. خب این اسما که بروز میکنن یه موقع آثاری هم دارن. اسما اصلا انسان وقتی ذکر میگه اون اذکار، ذکر یه اثر داره، یه خاصیت داره، یه نتیجه داره. اثرش تا موقعی که شما میگی، حالا خیلی وقت آثارش اصلا نمیفهمی، یعنی ناملموسه برات، تو زندگی یه اتفاقاتی میفته خودت نمیدونی بر اثر این ذکر داره پیش میاد. شخصی میگفت من یه چله‌ای گرفته بودم، در یک ذکری بودم، بعد جوری شده بودم به هر چیزی شیعی که نگاه میکردم میافتاد، به کلید در نگاه میکردم کلید میافتاد زمین، قاب عکس نگاه میکردم میافتاد پایین. میگه مجبور بودم سرمو بلند نکنم اصلا، چون نگاهم به چیزی نگاهم میافتاد بهش میافتاد. حالا خودش هم نمیدونست چیه اصلا، اثر این اثر برای چیه، این اثر برای چی درش بروز کرده. آثاری که از اذکاره، خیلی اثراتی هست. اصلا خیلی اذکار ما انجام میدیم، آثاری داره تو عوالمی که ما از خودمون نمیبینیم. حالا تو پرانتز اینو بگیم، اصلا حالا مطلب شیرینیه، وقتم تموم شده. بعضی از اذکار هست که انسان اینها رو وقتی میگه در روحانیات اثر میکنن بدون اینکه خودش بدونه اثر، یعنی در اجنه، چون اجنه دنیا دارن، دارن برای خودشون دیگه، اجنه‌ای که نورانی‌اند، شیعان، مؤمنان، اسیر اجنه غیر مؤمن میشن. وقتی طرف این اذکارو میگه اونا آزاد میشن از دست کفار، اون اجنه مؤمن از دست کفارشون آزاد میشن، فهمین آزادیشون باعث میشه که میان و به این شخص خدمت میکنن، حالا بدون اینکه باز خودش ببینه، بدون اینکه خودش بفهمه اصلا. خیلی آثاری داره از کار، فقط باید مراقب باشیم یک موقع چیزی بهمون دست داد به دیگران گفتگو نکنه انسان، دام میشه. یه موقع انسان احساس میکنه قدرت شفا دهندگی داره، بنا نیست حالا هر کسی رو رسیدی شفا بدی برای خودت. خیلی آثاری در انسان بروز میکنه بر اثر ذکر الهی، مستور و مخفی، تا وقتی که انسان عارف بشه که سر این کار چیه و برای چی باید انجام بدم. به حسب قابلیت ما اسما درمون بروز و ظهور میکنه. انشاءالله که در مسیر تکاملی خودمون باشیم و آفتهای جنی و انسی که تو این مسیره از شرشون انشاءالله در امان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله.